بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در واجبات احرام بود، رسیدیم به مسئله لبیک. اصل مسئله بیان شد، رفتیم سراغ شاخ و برگها و فروع آن که در مسئله هشت آمده، در عربه مسئله 14 است. در این مسئله هشتم 4 تا حکم بود. حکم اول این بود که باید بالعربیت صحیحه باشی و لا یجوز بالملحون، غلط و قلوت بخوانند کافی نیست، تلبیه رو باید با عربیه صحیح بخوان. این حکم اول بود، البته این دل امکان. حکم دوم این است که من لا یقدر، کسی که قادر نیست، تازه مسلمان شده، مخصوصا از بلاد اروپا و آمریکا و مناطق دیگری که زبانشون خیلی فرق دارد با عربی، قادر بر تکلم نیست به عربی صحیح، آیا باید قناعت به ملحون بشه؟ این یه احتمال. یا ترجمه بره بخونه، این یه احتمال دوم. یا اینکه نائب بگیره، احتمال سوم. یا هر سه رو انجام بده، هم ملحون رو بخواند، هم ترجمه رو بخواند، هم نائب بگیره. اینم احتمال چهارم. این حکم دوم. حکم سوم درباره اخرس. اخرس چه رقم لبیک بگی. حکم چهارم درباره صبی غیر ممیزه که ولی باید از طرف او لبیک رو بگوید. اینا احکام اربعی هست که جزء شاخ و برگ های تلبیه است و باید در مسئله هشت بحث بشه. ولی یعلم، این نکته رو توجه کنید، مطالبی که در این مسئله میاد در تمام عباداتی که با الفاظ سرکار دارد جاری و ساریه. تکبیر نماز، قرائت نماز و سلام نماز، از کار نماز و همچنین در قرائت قرآن، در زیارات معصومین، هر کجا سر و کار با الفاظ هست، همین بحث ها هست که لا یجوز بالملحون. اگر نمیتوانه چی کار بکنه، اگر اخرسه چی کار بکنه، همه جا این بحث ها جاریه. بنابراین بحثی که در مسئله هشتم داریم به درد مباحث مختلفی در فقه میخورد. در مستحبات هم هست، منتها اگر انسان باید مستحب و کامل به جا بیاره. اگر نمیخواد مستحب و کامل به جا بیاره، اون مطلب دیگریه. سختیری که در مستحبات نیست چون مستحبه، ولی اگر بخواد قرائت قرآن صحیح بخونه باید یاد بگیره ملحون نباشه. غلط بخونه چه فایده داره؟ حالا برسیم تا ببینیم چه میشه. اون استدلال صوفیانه رو ببینیم با چه کار کرد. خب قبل از این که بریم سراغ این احکام چهارگانه، من یه مقدمه میخوام عرض کنم که این لازم و مهمه. و آن این است اصلا عربیت شرط در این اذکار و قرائات، یا عربیت شرط نی، قادرم میتونه ترجمه رو بگه. اینو بحث نکردن، مسلم گرفتن عربیت و رفتن روی ملحون. ولی اصل عربیت لازمه یا لازم نیست، اینو به عنوان مقدمه ما لازم دیدیم در بارش صحبت کنیم. عده‌ای اصلا متعرض نشدن، ظاهرن چون این رو مسلم می دانستن که این از کار اوراد باید با عربی باشه، متعرض نشدن. و بعضی هم متعرض شدن و ارسلوه و ارسال مسلمات، هم فقهای عامه هم فقهای خاصه. تنها کسی که ازش مخالفت نقل شده ابو حنیفه است که گفته ان در تمکن هم میتوان به ترجمه قناعت کرد. حالا من چند نمونه از کلمات بزرگان عرض میکنم، عامه خاصه، بعدم بریم سراغ دلیل و بعدم جواب شبهه‌ای بدیم که در این اعصاب وضعی دارن که اگر انسان به زبان خودش تعلم کنه به روح عبادت نزدیکتر و آشناتر میشه، اما گفتن الفاظ نامفهوم روح عبادت رو دارا نیست. این شبهه رو هم که در این روزها گروهی مخصوصا روشن فکرا و بعضی ها مطرح میکنن، میگیم و جواب میدیم. و اما از جمله کلماتی که ارسلوه و ارسال المسلمات، مرحوم علامه حلی در تحریر جلد اول صفحه 561، جلد اول صفحه 561 چی میگه؟ میگه ولا یجوز التلبیه بغیر العربیه، یعنی ترجمه کافی نیست در حال اختیار. اینو به عنوان ارسال مسلم میگه، ادعای اجماع چیزی نمی کنه ولی از مسلمان میگیره. و همین علامه در تذکره عبارت گویاتری داره، تذکره جلد هفتم صفحه 251 میگه ولا یجوز التلبیه الا بالعربیه، الا بالعربیه مع القدره. بحثمون در اونجاست که قدرت داره، عاجز بحثش میاد. خلافاً لابی حنیفه، تصریح میکنه ابو حنیفه مخالفه. چرا؟ بعد دلیل خودش میاره علامه، لأنه المأمور به، مأمور به ما تو روایات همین الفاظ عربی است، همین الفاظ عربی مأمور به ما در روایاته. ولأنه ذکر مشروع، ذکری است که در شعر وارد شد، فلا یجوز بغیر العربیه. در واقع ایشون دو دلیل آورده، ما بعد ادله رو روشن‌تر بیان می‌کنیم. کل اذان، مثل اذان، حال کسی بیاد اذان رو ترجمهش بگه، دست بذار بیخ گوشش خدای بزرگ است، هیچ کس این رو اذان حساب نمی کنه. بشتاوید به سوی نماز، بشتاوید به سوی فلا، بشتاوید به سوی عمل نیک. اذان همونطور که در اذان مسلمه، بقیه از کارم میگه مثل آنه. احتجه، کی احتجه؟ ابو حنیفه. بالقیاس علی تکبیر، تلبیه رو قیاس بر تکبیر نماز کرده. مگر در تکبیر نماز میشه فارسی؟ بله، زبانهای دیگر ابو حنیفه میگه میشه، دلیلشو بعد ذکر میکنیم. اول آمده دلیل آورده برای تکبیر نماز که ترجمهش به زبانهای دیگه جایزه، بعدم قیاس کرده تلبیه رو بر تکبیر نماز. اول در تکبیر نماز ترجمه رو ثابت کرده به عقیده خودش، بعد آمده تلبیه رو هم قیاس کرده، که دو تا مشکل داره، یکی از مشکل داره، یکی فرع مشکل داره. میرسه تکبیرت و ادام نماز الان میرسه. حالا اجازه بدین من با عدله میرسی. و اما بعضی از کلمات فقهای عامه رو هم عرض کنیم که اونها مسلم گرفتن عربیت رو در این گونه اذکار، قراءات، اوراد. از جمله ابن قدامه است در مغنی، من این یادم رفت بگم در کلمات خاصه، مرحوم صاحب جواهر در باب تکبیر نماز یه بحث مفصلی درباره همین عربیت داره. جلد نهم جواهر صفحه 313 درباره تکبیر و قرائت و بحث مفصلی داره درباره این که عربی باید باشه. این راجبه که مسلم گرفته، این راجبه کلمات خاصه بود. اما کلامی از ابن قدامه در مغنی نقل میکنم، دو کلام. اول در جلد سوم داره، صفحه 260 کتاب مغنی مال ابن قدامه، جلد سوم صفحه 260 میگه ولا یلبی به غیر العربیه، لبیک بدون عربی نمیشه، زبانهای دیگر نه، الا ان یعجز انها، مگر اینکه عاجز بشه، که حکم عاجز میاد. بعدم دلیلی که آورده مثل دلیل علامه در تذکره است دیگه، من دلیلی ذکر نکردم، شبیه دلیلی است که از علامه در تذکره خوندیم. این در جلد سوم مغنیه درباره تلبیه است، قنیه مغنی ببخشید. و در جلد اول به مناسبت تکبیر نماز باز رفته سراغ این، جلد اول مغنی صفحه 507. اینجا رو دقت کنید که دلیل ابو حنیفه رو ببینیم چیه و چی جواب دادن. ایشون میگه ولا یجزیه تکبیر، تکبیر نماز، جلد اول درباره احکام نماز، ولا یجزیه تکبیر به غیر العربیه من قدرتی علیها و به هذا قال الشافعی و ابو یوسف و محمد. ابو یوسف و محمد شاگردان کی هستن؟ شاگردان معروف ابو حنیفه هستن، اما اینا مطابق استادشون فتوا ندادن. ابو یوسف و محمد و شافعی همشون گفتن لا یجوز به غیر العربیه در تکبیر نماز. و قال ابو حنیفه یجزیه، ابو حنیفه گفته مجزی هست تکبیر رو، به زمان دیگر بگن جای الله اکبر، خداوند بزرگتر است. دلیلش چیه؟ این دلیلش رو در تکبیر ببینید چیه، بعد هم اومده قیاس کرده لبیک رو به تکبیر. لقول الله تعالی و ذکر اسم ربهی فصلا. این ذکر اسم ربهی مراد تکبیرت الاحرامه. به هر زبانی بگه ذکر اسم ربهی، بگه خدا بزرگ است، ذکر اسم ربهی. به انگلیسی بگه، به ترکی بگه، به زبانهای دیگر بگه، ذکر اسم ربهی. بنابراین به اطلاق ذکر اسم ربهی که این رو به معنی تکبیرت الاحرام گرفته، فصلا بعدش هم نماز بخونه، اینو در تکبیرت الاحرام گفته و بعد آمده لبیک رو هم قیاس بون کرد. حالا میرسیم جواب ابو حنیفه و جواب جناب عالی رو هر دو خواهیم داد. خب لنا، دلیل ما بر این که میگیم به غیر عربیت جایز نیست، لنا نصوصیست که قبلا آورده ایم در باب لبیک. حضرت میگفت لبیک جبرئیل اینطور تعلیم داد و فرمود وقت میخوای لبیک بگی اینطور لبیک بگی. تمام روایاتی که داریم ظاهرش این است این الفاظ خاص اینا مأمورون به. پس ظهور روایات که در باب از کار نماز و تلبیه و زیارات و امثال زالک آمده، ظهور اوامر در این است که به همین لسان و با همین عبارت باشه. و اگر در قرآن بگید دیگه واضح تر، چون قرآن به ترجمه صدق نمی کنه. ترجمه قرآن کسی نمیگه قرآنه. قرآن این الفاظی است که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المؤمنین. اینها جبرئیل بر قلب پیغمبر نازل کرده و قرآن صدق نمیکنه. در جاهای دیگر هم این که امام داره به اصحابش میگه بیاید نماز یادتون بدم، این طور بخوانید، این طور رکوع، این طور سجود، این طور تسبیحات، این طور ذکرهای رکوع سجود، این طور تشهد، خب ظاهرا مأمور به این الفاظه. هر چیه ظاهرش این است این الفاظ مأمور به. در میان اصحاب ائمه فارسی زمان بود، ترکی زمان بود، مخصوصا وقتی امام رضا علی ابن موسی رضا علیه السلام آمد به ایران، خب در میان ایرانی ها بود. احدی از امام نشنیده که شما می توانید به ترجمه فارسی قناعت کنید. هرچه احکام از امام رضا می پرسیدن مطابق همون چیزهایی که آبا و اجدادش و پیغمبر اکرم تعلیم کرده بودند به این الفاظ عربی، حضرت هم قید از این چیزی ازشون نقل نشده است. پس دلیل اول ما ظواهر اوامر که به این الفاظ دستور داده شده است. تا برسیم به قنوت نماز، دلیل دوم سیره مستمره. همیشه ما نگاه میکنیم همه مسلمان ها تا به هر مذهبی بودن نماز رو به عربی میخوندن، سیره دلیل بر وجوب نمیشه، اما تعبد به این سیره دلیل بر وجوبه. متعبد بودن، هیچ کس به زبان فارسی نمیخون، به زبان ترکی و انگلیسی نمیخون. هر زبانی مخصوصا در زمان امام صادق و امام باقر و امام رضا علیه السلام، اینها تمام ملتها آمده بودند و وارد اسلام شده بودند، در میان اصحاب ائمه دی از اونها بودند، در این حال همه متعبد بودند. این تعبد دلیل بر وجوبه، سیره دلیل بر جوازه، اما تعبد به یه سیره این دلیل بر وجوب میشه. ملتزم بودن همه و غیر اینو نمی خوندن. و اگر کسی غیر این میخوند تعجب میکردن. و به همین دلیل ما میگیم در قنوت نماز هم این که گفتن فارسی بخونه این خیلی حرف عجیبیه. یه کسی ببینن در قنوت نماز داره اشعار فارسی مناجات میخواند با ذات پاک پروردگار، خدایا دلی ده که جای تو باشد، همه شور و عشق لقای تو باشد، میگن نماز میخونه و تعجب میکنن. خیلی خلاف اعتیاد به فارسی در قنوت دعا کردن. بله ما تعجب میکنیم به عقیده قاصر خودمون و با احترام به همه کسانی که فتوا دادن، که عده کمی فتوا دادن به این معنا. این در عرف نمیشه، مخصوصا حالا در قنوت آدم میتونه رب ساعت قنوت بخونه، حال میاد رب ساعت فارسی بخونه، یکی از در وارد بشه آقا داره نماز میخونه، تعجب میکنن نماز نیست، کجاش نمازه؟ بله مقلدین ایشان باید به فتواییشون عمل کنن. فتوا داده بود حجاب هم نباشه، فتوا داده بود خیلی چیزا نباشه. بله از آنم ترکی میگفتن بسیار. بله مقلدین اون میدونین که اون و رضا خان هر دو در یه مسیر بودن، رضا خان موفق نشد، اون موفق شد، کارهای انجامه. بگذارم اجازه بدید من مطلب رو تکمیل کنم. دعای مستحب باشه، شکل نماز به هم میخوره. شما همیگید هر چی شکل صلات رو محو بکنه، ماهی صورت صلات باشه، این جایز نیست. اینم ماهی صورت. شما رب ساعت اشعار مناجات فارسی بخونی واقعا در نظر عرف ماهی صورت صلات نیست؟ همه تعجب میکنن. به هر حال چه اصراری انسان یک کار خلاف احتیاطی انجام بده در قنوت این کار بکنه. و اما در سجده هم میگن خب یواش هایی در چیزهای دیگر هم خواهند برسیم. دعا بلد نیست، ما فعلا در قادر داریم بحث میکنیم، غیر قادر بحث نمیکنیم. این یه مستحب و واجب نداره. علاوه بر این، پس اولا ظهور اوامر بود، ثانیا تعبد به این سیره مستمره بود، ثالثاً اصلا در اینجا همین اقتضا میکنه. اینجا جای اساس الاشتغاله، این جای شک در شرایط اجزایی. ما میدانیم که باید نمازی بخونیم با این الفاظ براءت ذمه میاد، اما با اون الفاظ نمیدونیم براءت ذمه میاد. خب وقتی شک رو کنیم از اشتغاله. فبن آن علا زالک میدون چی؟ بله حالا بخونه اون مقدار که میدونه عربی ملحون. به هر حال تا اینجا مسئله روشن، اجازه بدید این شبهه ای که در اذهان آمده اینو من بگم، جوابش داشته باشید، خوب بتونید جواب بدید. این شبهه ای که گاهی گمراه کننده است و این بحث رو کاملش کنیم. هاونا شبهتون وانه این است که بعضی میگن آقا ما اگر بخواهیم نماز و لبیک و زیارات و اینها رو به عربی بخوانیم جز الفاظ چیزی نمیفهمیم، لقلقه زبان. حالا اجازه بدید من دارم همونه میگم، همون دارم میگم. حالا اجازه بدید عرضم این است که میگن آقا ما اگر بخواهیم عربی بخوانیم با لقلقه زبانی باشه، روح عبادت رو نداره. به ما نگفتن الفاظی که منش نمیفهمید بگید. خب این چه تنها عن الفحشاء والمنکر کجاشه؟ اما اگر به زبان مادری خودمون بگیم میفهمیم، روح عبادت حاصل میشه. بنابراین الا و بالله در این عبادات باید بریم به سراغ ترجمه ها تا فلسفه عبادت، روح عبادت، محتوای عبادت حاصل بشود. این شبهه ایست که غلط اندازم هست. و اما در جواب اولا اگر ما بخواهیم معانی اینها رو مثلا نماز رو یاد بگیریم، یه نیم ساعت وقت صرف کنیم برای 70 سال عمرمون کافیه. معنی حمد رو یاد گرفتن، معنی رکوع و سجود یاد گرفتن، مرتب هم که تکرار میشه دیگه، هر روز نمیخوام یه برنامه تازه ای. نیم ساعت یه ساعت از عمرمون رو صرف کنیم معانی اینها رو یاد بگیریم برای 70 سال عمر کافیه. لبیک رو در 2 دقیقه معنیش رو یاد بگیریم برای 10 سفر 20 سفر مکه‌مون کافیه، دیگه احتیاج نداره به وقت زیاد صرف کردن. این بهانه کردن برای اینکه این کار مشکلیه، کار مشکلی نیست. و امروز ترجمه قرآن در کنارش نوشته شده، در زیرش نوشته شده، ترجمه زیارات هست، مثلا امروز که کار آسان‌تر شده به زبان‌های مختلف ترجمه شده. و اما به عربی نخوندن دو تا عیب بزرگ داره. عیب اول این است که هرج و مرج در عبادات مسلمین پیدا میشه. فکر کنید در ایامی که از همه جا میان زیارت خانه خدا و اون نماز کذایی در مسجد الحرام و مسجد النبی برپا میشه، همه در اون نماز شرکت میکنه. یکی بگه الله اکبر، یکی بگه خدا بزرگه، یکی ترجمه انگلیسی، یکی ترجمه نمیدونم زبان سواحلی، یکی ترجمه چی، این چه بلبشویی پیدا میشه. اون وحدت اسلامی به کلی از بین میره. این که گفتن به زبان واحد بخونید برای ایجاد وحدت در صفوف مسلمینه، و اون کسی که گفت میگن در ترکیه اون گفت است به این که به زبان خودتونی، برای ایجاد اختلاف بوده و جدا کردن اون کشور از پیکر مسلمین در اون زمان بوده که بعدن هم فهمیدند و قبول نکردند و برگشتند. وحدت صفوف مسلمین این است همه با هم میگن الله اکبر، همه با هم میگن لبیک اللهم لبیک، غیر از این باشه وحدت صفوفی نیست. این یه دلیل. دلیل دوم ترجمه، هر کسی ترجمه متعامل خودش ممکن بکنه، تازه اونم هرج و مرجی در هرج و مرج پیدا میشه. یه معیار واحدی برای ترجمه فارسی داری؟ نداری. الان قرآن ترجمه کردن، 50 تا ترجمه برای قرآن داریم. اگر معیار نماز اون ترجمه فارسی قرار بدیم، هر کسی یه طوری ممکن الله اکبر بطور، یکی خدا بزرگ است، یکی خدا بزرگتر است، یکی خدا بزرگتر از این است که توصیف شود. تو خود ترجمهش هم هر جمعه عرض میاد و به کلی وحدت منسلم میشود و از بین میرود. بنابراین این که به ما گفتن به این صورت بخوانی، برای این است یه حلقه اتصالی در میان تمام صفوف مسلمین باشد و این حلقه اتصال از بین نرود و درک معانی اینها کار مشکلی نیست و انسان میتواند در زمان کوتاهی این عبادات واجب رو درک بکند و معانیش رو بفهمد و مشکلی برش ایجاد نمیشه. این مقدمه بود که لازم بود من قبلا برای این چهار حکم مسئله هشت بگم. فردا انشاءالله میریم حکم اول و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.